سلام و خسته نباشین، به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. وزارت خارجه طالبان به دلیل حملات هوایی بر ولایت‌های خوست و ننگرهار سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده و یادداشت اعتراضی خود را به او سپرده است. این وزارت پذیرفته که در این حملات 3 تن از غیر نظامیان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه طالبان امروز پنجشنبه در اعلامیه این حملات را نقض حریم هوایی افغانستان و اقدام تحریک‌آمیز خوانده است. در اعلامیه همچنان افزوده شده که چنین اقدامات غیر مسئولانه حتما پیامد خواهد داشت. منابع محلی در خوست و ننگرهار بر رادیو آزادی گفتند که حملات هوایی شب گذشته بر خانه های مردم ملکی انجام شده است. باشندگان ولسوالی اسپیره خوست بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که شام چهارشنبه 5 سنبله یک خانه در منطقه سرکش هدف حمله تیاره بی سرنشین قرار گرفته که در این رویداد 3 کودک کشته و 4 تن دیگر به شمول 2 زن زخمی شدند. باشندگان محل که نخواستند نامشان گرفته شود گفتند که قربانیان یک خانواده بودند. آنان افزودند که پس از این رویداد نیروهای طالبان به محل رسیده منطقه را محاصره کرده و رفت و آمد مردم را محدود ساختند. دفتر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کیف پایتخت اوکراین در یک حمله هوایی روسیه آسیب دیده است. در این حمله شب چهارشنبه 5 سنبله به کسی آسیب نرسیده، اما شیشه های برخی از اتاقهای دفتر شکسته و تعدادی از تجهیزات رادیو خسارت دیده است. ویدیوهای کامره های امنیتی نشان می دهد که 2 انفجار نزدیک دفتر رادیو بر اثر اصابت 2 راکت رخ داده که مستقیما به این منطقه پرتاب شده بودند. استیف کاپوس رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اطمینان داده است که این حمله بر ماموریت رادیو تاثیر نخواهد گذاشت و به گفته او خبرنگاران به کارشان ادامه خواهند داد. کاپوس ابراز خوشحالی کرده که به کارمندان رادیو آسیب نرسیده، اما نسبت به کشته شدن دیگر اوکراینی ها در حملات شب گذشته ابراز ناراحتی کرده است. در حملات شب گذشته روسیه بر کیف دست کم 15 نفر کشته و نزدیک به 50 تن دیگر زخمی شدند. 4 کودک نیز در میان جانباختگان این حمله هستند. چین امروز اعلام کرده که یک هیئت عالی رتبه بر رهبری لی چینگ کانگ نماینده تجارت بین المللی و معاون وزیر تجارت این کشور این هفته برای انجام مذاکرات تجاری به واشنگتن سفر خواهد کرد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که پس از ماه‌ها تنش و اعمال تعرفه‌های سنگین متقابل میان واشنگتن و پکن، دو کشور اخیراً به توافق موقت برای کاهش سطح تعرفه‌ها دست یافتند. بر اساس این توافق امریکا تعرفه ها را به 30% و چین به 10% کاهش دادند. دولت های دو کشور اعلام کردند که برای حل اختلافات از طریق مذاکرات برابر آمادند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نیز از احتمال سفر خود به چین در سال جاری یا اندک پس از آن خبر داده است. چین به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد اولیه نقش مهم در صنایع موتورسازی، الکترونیک و دفاعی دارد و این موضوع یکی از محورهای اصلی اختلافات دو کشور بوده است. از سوی دیگر رسانه ها گزارش دادند که شرکت طیاره بوئینگ امریکا در حال مذاکره با طرفهای چینی برای فروش تا 500 فروند تیاره است، توافق که موفقیت آن به نتیجه مذاکرات تجاری واشنگتن و پکن بستگی دارد. آتش بس تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان تا 10 نوامبر ادامه خواهد داشت. رسانه های اوکراینی امروز پنجشنبه گزارش دادند که حداقل 10 نفر در حملات تازه روسیه بر کیف پایتخت اوکراین کشته شدند. با گزارش روزنامه کیف اندپندنت در میان کشته شده ها یک کودک 14 ساله نیز شامل است. با گزارش این روزنامه 48 نفر دیگر در این حملات زخمی شدند که 30 تن آنها در شفاخانه بستری‌اند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که حملات تازه نشان می‌دهد که روسیه قصد پایان دادن به جنگ را ندارد. زلنسکی همچنان گفت که حملات امروز روسیه پاسخ واضح به کسانی می‌فرستد که هفته‌ها و یا ماه‌هاست که خواستار آتش‌بس و دیپلماسی واقعی‌اند. روزنامه کیف اندپندنت همچنان گزارش داده است که از مردم در سراسر اوکراین خواسته شده است که به پناهگاه‌ها بروند، حتی در مناطقی که از خطوط مقدم جنگ دور هستند. و قرار است فردا مسابقه کرکت سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی آغاز شود. این تورنمنت سه جانبه به میزبانی امارات متحده عرب بخشی از آمادگی های این تیم ها برای جام آسیایی است که ماه آینده آغاز خواهد شد. تورنمنت سه جانبه در 2 روز آینده در ورزشگاه کرکت شارجه جریان خواهد داشت. دو تیم برتر در بازی فاینال یا نهایی در هفتم ماه سپتامبر با هم رقابت خواهند کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید. مقام های طالبان و باشندگان ولایت های خوست و ننگرهار می گویند که در نتیجه حملات هوایی شب گذشته در این ولایات 3 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. آگاهان سیاسی می گویند که پاکستان با انجام دادن این گونه حملات نمی تواند به اهدافش دست یابد.
تاریخ از این منطقه نشان داده که با حملات نظامی این مشکلات حل نمیشن. بهتر است که پاکستان مذاکرات کنه همراه او کسایی که فکر میکنه که در افغانستان از بین برده.
کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده اعلام کرده که آزادی مذهبی در افغانستان زیر اداره طالبان کاملا از بین رفته است.
طالبان مذهب شیعه را در افغانستان به رسمیت نمیشناسه. در مکاتب با دانشگاه ها که قبلا مضامین مربوط به مذهب تشیع تدریس میشد، اونا کاملا از نصاب های درسی برداشته شده.
شماری از دختران و زنان افغان میگویند که از سوی کاربران مرد رسانه‌های اجتماعی مورد آزار و اذیت و مزاحمت قرار می‌گیرند. تیم فوتبال افغانستان در جام ملت‌های آسیای مرکزی یا کافا فردا جمعه در مقابل ایران به میدان خواهد رفت. برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. در بخش تکنیک محمود ضیا منصوری با ما همکاری میکنه. مقام های طالبان و باشندگان ولایت های خوست و ننگرهار میگویند که در نتیجه حملات هوایی شب گذشته در این ولایات 3 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که این حملات از سوی اردوی پاکستان صورت گرفته و در واکنش به آن سفیر پاکستان در کابل را احضار کردند. حکومت پاکستان هنوز به صورت رسمی در این مورد چیزی نگفته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
تجمعی کسانی است که برای تشییع جنازه 3 کودک یک خانواده در ولسوالی سپیره ولایت خوست کرده هم آمدند. با گفته باشندگان این محل، این کودکان شب گذشته در حملات هوایی کشته شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان روز پنجشنبه 28 اگست با نشر اعلامیه در صفحه 1 تویتر سابق خود اعلام کرده که این حمله از سوی اردوی پاکستان صورت گرفته و در واکنش بان عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده است. این وزارت می افزاید که اعتراض نامه ایشان را به نظامانیان سپردند. پاکستان هنوز به صورت رسمی در این باره چیزی نگفته است. کودکان کشته شده در ولسوالی سپیره ولایت خوست زیر 10 سال سن داشتند و برای گفته نزدیکانشان شامل 1 دختر و 2 پسر به نام های همدرد و همایون هستند. یکی از باشندگان این ولسوالی و از همسایگان کودکان کشته شده که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، از محل تشییع جنازه به رادیو آزادی گفت:
شب گذشته زمانی که از سوی یک طیاره بی پیلوت پاکستان بالای یک فامیل در منطقه لاهوری ولسوالی اسپیره خوست حمله صورت گرفت و بالای آنها راکت شلیک کرد، در این حمله 3 طفل شهید شدند که هر 3 از یک فامیل بودند. 4 نفر زخمی شدند. زخمی ها به شفاخانه شهر فرستاده شدند. دکتران میگویند وضعیتشان خوب است. دیشب یک فاجعه بزرگ بود در قریه ما. طیاره های بی پیلوت گزمه می کردند. تا تمام شب اطفال و زنان بیرون از خانه هایشان بودن. آنها به نهایت به تکلیف بودن.
یکی دیگر از باشندگان این ولسوالی و شاهد این رویداد که اونیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت:
اینکه هر لحظه بجه خوش و شب گذاشته ساعت ده تیاره های بی پیلوت به خانه حاجی نعیم گل در منطقه سورکاخ و لاهوری حمله کرد. این تیاره از طرف افغان دوبای منطقه سرحدی آمده بود. مردم ترسیده بودند که شاید دوباره حمله شود. برای همین همه جا را خالی کردند. مردم ترسیده بودند که شاید دوباره حمله شود.
با گفته این باشندگان مردم صبح وقت دوباره به خانه هایشان برگشتند. مقام های طالبان در خود تایید کردند که این حمله هوایی توسط طیاره بی پیلوت پاکستانی انجام شده است. مستغفر گربز سخنگوی حکومت طالبان در این ولایت در اعلامیه به رادیو آزادی فرستاده گفته است: ناوقت شب گذشته حوالی ساعت 2:30 شب در منطقه سورکاخ مربوط به ولسوالی سپیره ولایت خوست در نزدیکی خط فرضی دیورند خانه متعلق به فرد محلی به نام حاجی نعیم گل توسط طیاره درون پاکستانی بمباردمان شده است. در نتیجه این حمله 3 کودک از این خانواده شهید شدند و 5 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. در این اعلامیه آمده که زخمی های این رویداد به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت صحی آنها رضایت بخش خوانده شده است. با اساس این اعلامیه فرد آسیب دیده یک تاجر محلی و غیر نظامی بوده و به هیچ گروهی وابستگی نداشته است. گفتنی است که باشندگان محلی ویدیوها و تصاویر از محل رویداد و قربانیان را با رادیو آزادی به اشتراک گذاشتند، اما رادیو آزادی نمیتواند به طور مستقل زمان، مکان و جزئیات دقیق این رویداد را تایید کند. در همین حال شب گذشته گزارش های از عملات هوایی در ولسوالی شینوار ولایت شرقی ننگرهار نیز منتشر شده است. با گفته باشندگان محل و مقامات طالبان در این عملات 6 تن زخمی شدند. یکی از باشندگان منطقه جوی 28 در ولسوالی شینوار که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود و با شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
غالبا ساعت 11 شب بود که دو حمله بر خانه یک فرد ملکی صورت گرفت. این خانواده فقیر مربوط یک کرانچیوان یا دست فروش بود. پس از حمله حدود 2 ساعت طول کشید تا مردم محل جمع شدند و زخمی ها را برای کمک و انتقال به شفاخانه بردند. سایر خانه های اطراف، زنان، کودکان و سالمندان تخلیه شدند تا از حمله بعدی در امان بمانند.
احسان الله ساجد، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار نیز با رادیو آزادی گفته است که در ولسوالی شینوار خانه متعلق به فرد محلی به نام شهسوار شب گذشته هدف حملات جداگانه دو طیاره بی پیلوت قرار گرفته است.
شب گذشته این رویداد رخ داده است. خانه یک مرد فقیر به نام شهسوار هدف قرار گرفته. دو حمله طیاره بی پیلوت انجام شده است. شهسوار دو همسر دارد که هر دو به طور سطحی زخمی شدند و 4 کودکش نیز زخم برداشته است. آنها را به شفاخانه دولتی در شهر جلال آباد منتقل کردند. تلفات جانی ندارد، اما خانه اش به شدت تخریب شده است.
در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان همچنان آمده که نقض حریم هوایی افغانستان از سوی اردوی پاکستان و بمباردمان غیر نظامیان در نزدیکی خط دیورند را با شدت محکوم میکنند و آن را نقض آشکار تمامیت ارضی افغانستان و یک اقدام تحریک آمیز خوانده است. در اعلامیه گفته شده که برای جانب پاکستان واضح ساخته شده که حفاظت از حریم هوایی افغانستان خط سرخ برای امارت اسلامی افغانستان است و چنین اقدامات غیر مسئولانه پیامدی خواهد داشت. قابل ذکر است که پیش از این نیز پاکستان بارها بخشای از خاک افغانستان را هدف عملات هوایی قرار داده و ادعا کرده که پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستانی TTP را هدف قرار داده است. در این حملات به غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان نیز تلفات وارد شده است.
در گزارش همکارم شنیدید که در نتیجه حملات طیارات بی پیلوت بر ولایت‌های خوست و ننگرهار به شمول زنان و کودکان 13 تن کشته و زخمی شدند. آرش همایون در مورد این حملات با دکتر طارق فرهادی، آگاه سیاسی افغان مقیم سوئیس صحبت کرده، نخست پرسیده است که عامل حملات اخیر بر ولایت‌های خوست و ننگرهار کیست؟
خب تقریبا کمتر از 10 روز قبل وزیر خارجه پاکستان در کابل بود. معلوم است که بین حکومت پاکستان در وزارت خارجه و مقام‌های دفاعیشان هماهنگی نیست، به خاطری که هر موضوعی که بوده میتونستن که در او وقت در میان بذارن و اینطور یک حمله در حریم افغانستان صورت نگیره، چون که برخلاف موازین بین‌المللی است. افغانستان یک کشور مستقل است و حقوق مستقل خود داره و حریمش برش باید تجاوز نشه. به نظر می رسه که بعضی مشکلاتی که پاکستان داره در داخل پاکستان او را می خواهد که از راه حملات به افغانستان حل کنه.
فرهادی صاحب، در گذشته هم حملات هوایی بر قلمرو افغانستان صورت گرفته، ولی آیا با همچو حملات می توان به اهداف نهایی دست یافت یا ای که شیوه های بهتری برای نیل به آن وجود دارد؟
تاریخ تقریبا 30 سال قبل، 30 سال از این منطقه نشان داده که با حملات نظامی این مشکلات حل نمیشن. بهتر است که پاکستان مذاکرات کنه همراه او کسایی که فکر میکنه که در افغانستان از بین برده. در اینجا از تصاویری که به نظر میرسه خب کدام تاسیسات نظامی را پاکستان حمله نکرده، تاسیسات هستن که خانه مردم است و از کسایی که زخمی شدن خانم هستن، اطفال هستن و یکی دو نفره که نام برده شده اونا هم اینطور معلوم نمیشه که مخالفان حکومت پاکستان باشن.
فرهادی صاحب، به عقیده شما واکنش احتمالی حکومت طالبان در افغانستان در برابر همچو حملات چه خواهد بود؟ در شرایط فعلی با در نظر داشت ظرفیت‌های نظامی و سیاسی موجود، آیا طالبان در افغانستان خواهند توانست که یک پاسخ مناسب به همچو حملات بدهند؟
طالبان از روابط دیپلماتیکی که با پاکستان دارن باید استفاده کنن و می مسائل از روی دیپلماتیک حل کنن، به خاطر که این گونه حملات در حقیقت مو اعتماد بین دو کشور خدشه میزنه و مثبت نیست و پاکستان با اینطور حملات به نتایج دلخواه خود هم نمیرسه.
دکتر طارق فرهادی، آگاه سیاسی افغان مقیم سوئیس بود که در مورد حملات طیارات بی پیلوت بر ولایت های خوست و ننگرهار صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
به دنبال انتقادها از وضع محدودیت‌ها بر آزادی‌های مذهبی از سوی حکومت طالبان در افغانستان، کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده اعلام کرده که آزادی مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کاملا از بین رفته است. این کمیسیون روز چهارشنبه 27 اگست در بیانیه گفته که طالبان با تحمیل یک تفسیر واحد از اسلام، کسانی را که دیدگاه‌ها و باورهای مذهبی متفاوت دارند هدف قرار داده و سرکوب می‌کند. در این حال شماری از اقلیت‌های مختلف مذهبی در افغانستان که به گفته آنها با نقض آزادی‌های مذهبی در این کشور روبرو‌اند می‌گویند وضع محدودیت‌ها بر آزادی‌های مذهبیشان از سوی حکومت طالبان آنها را از زندگی دل سرد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده USCIRF اعلام کرده که آزادی مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کاملا از بین رفته است. این کمیسیون که یک نهاد مستقل دویزبی در قوای مقننه حکومت امریکا است، روز چهارشنبه 27 اگست در بیانیه گفته که طالبان با تحمیل یک تفسیر واحد از اسلام کسانی را هدف قرار داده و سرکوب میکند که دیدگاه ها و باورهای مذهبی متفاوت دارند. این کمیسیون که نظارت دامدار بر نقض آزادی مذهبی در جهان دارد، از کشورها خواسته تا از افغانهایی که با آزار اذیت مذهبی روبرو هستند حمایت کنند و راه های امن را برای خروج آنان از افغانستان فراهم کنند. در بیانیه کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده با نقل از ویکی هارتزلر رئیس این کمیسیون آمده که در 4 سال گذشته طالبان آزادی مذهبی را به طور کامل در افغانستان از بین برده و همه افغانها با ویژه اقلیت‌های مذهبی در معرض خطر جدی آزار و اذیت، مجازات‌های بدنی و بازداشت‌های خودسرانه قرار دارند. خانم هارتزلر افزوده که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان پایه‌های یک نظام سرکوبگر را مستحکم کرده، زنان را از تجمعات عمومی و مشارکت در امور مذهبی حذف کرده و اقلیت‌های مذهبی را در کشور در معرض خطر شدید قرار داده است. برخی از اقلیت‌های مختلف مذهبی در افغانستان نیز می‌گویند که وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان زندگی را برایشان دشوار کرده و تمام آزادی‌های مذهبیشان را سلب کرده است. یکی از افغانهای اهل تشیع در این کشور که به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامه و محل بود و باشش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی در مورد گفت:
طالبان علیه مناسک مذهبی شیعیان در افغانستان محدودیت های زیادی وضع کرده، از جمله این که گروه طالبان مذهب شیعه را در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند. در مکاتب و دانشگاه ها که قبلا مضامین مربوط به مذهب تشیع تدریس می شد، اونا کاملا از نصاب های درسی برداشته شده. در مراسم عاشورا حرکت های خیابانی داشت، اونا کاملا منع شده و از افرادی که دست به این کارها زده بود توسط طالبان بازداشت شده و شکنجه و زندانی شده.
یکی از پیروان مذهب اسماعیلیه در ولایت بدخشان که اونیز نخواست نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی، شکایت های مشابه را مطرح کرد. کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده همچنین نسبت به اخراج احتمالی پناهجویان افغان از امریکا هشدار داده و گفته است که بازگرداندن آنها ممکن است منجر به انتقام جویی طالبان شود. این کمیسیون از حکومت امریکا خواهان انتقال افغانها به خصوص زنان شده که از آزار اذیت مذهبی طالبان فرار کردند. اما آزادی مذهبی چیست و سلب آزادی مذهبی در یک کشور چه پیامدهایی را میتواند در قبال داشته باشد؟ صفیه عارفی یکی از فعالان حقوق بشر در مورد به رادیو آزادی گفت:
آزادی مذهبی با شهروندان یک کشور فرصت ای را میده که تا هم عقیده و باور و روش خود را آزادانه و بدون ترس و هراس به پیش ببره و احساس امنیت بکنه در امور اجتماعی و شخصی خود. سلب آزادی های مذهبی باعث میشه که یک گروه مذهبی خود را در معرض آزار اذیت و در معرض فروپاشی و از بین رفتن ببینه.
طالبان تاکنون به بیانیه تازه کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده آمریکا واکنش نشان نداده، اما پیش از این مدعی شدند که به حقوق اقلیت‌های مذهبی در افغانستان احترام می‌گذارند. پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، نیز در ماه قبل سال 1403 گفته بود که اقلیت‌های مذهبی هنوز هم در افغانستان در معرض تهدید جدی قرار داشته و باید برای نجاتشان تلاش صورت گیرد.
بیشتر از خبر.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که تیم فوتبال افغانستان در جام ملت‌های آسیای مرکزی یا کافا فردا جمعه در مقابل ایران به میدان خواهد رفت. اما پیش از آن، شماری از دختران و زنان افغان میگویند که از سوی کاربران مرد رسانه‌های اجتماعی با کامنت‌های خوب مواجه نمی‌شوند و در مسنجر نیز مورد آزار و اذیت و مزاحمت قرار می‌گیرند. به گفته برخی از آنان، به همین دلیل شمار مجبور شدند صفحات یا حساب‌های خود را مسدود کنند. شماری از فعالان حقوق زن به این باورند که این گونه رفتارها بر وضعیت روانی و ذهنی دختران و زنان فعال تأثیر منفی می‌گذارد، آزادی بیان را محدود می‌کند و در نوع خود یک برخورد تبعیض‌آمیز است. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
ډیره داسې کسان ول چې هغوی زموږ زړونه رامات کړو، کمنټونه د لارې په فیسبوک پاڼه باندې مونږ ته تبصرو به یې کوو.
یکی از فعالان بخش آموزش و کاربر شبکه‌های اجتماعی میگوید هرچند هماره در صفحه‌های اجتماعیش به ویژه در فیسبوک مطالب درست، آموزشی و تربیتی نشر کرده، اما به گفته او در بخش کامنت‌ها بیشتر مورد تمسخر، بی‌احترامی و همچنان در مسنجر مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. لطیفه که نمیخواهد محل بود و باشش در افغانستان در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت به همین دلیل ناگزیر شده صفحه فیسبوک خود را ببندد.
یک کسی بود که در مسنجر برایم پیام میفرستاد، مرا آزار میداد و در آخر مرا مجبور ساخت که از آن صفحه فیسبوک دست بکشم. بسیاری از همکاران و دوستان ما نیز با همین مشکل روبرو شدند.
اما لطیفه می افزاید که در کنار آن به ندرت کامنت های خوب و تشویق کننده نیز دریافت کرده است. این تنها لطیفه نیست که در شبکه های اجتماعی مورد آزار و اذیت و مزاحمت قرار گرفته. شمار دیگر از دختران افغانیست میگویند با چنین مشکلات دستگری بانند. مریم بارک یک خبرنگار افغان میگوید که یک صفحه رسمی فیسبوک دارد، اما به دلیل همین مزاحمت ها بخش کامنت های آن را بسته است. مریم به رادیو آزادی گفت:
من از شبکه های اجتماعی استفاده می کنم. با وجود که حسابم بسیار رسمی است، اما بخش کامنت ها را بستم تا کامنت های منفی دریافت نکنم. بال هم در مسنجر مزاحمت های زیاد پیش می آید.
مریم می افزاید که بسیاری از دختران اکنون به دلیل همین مزاحمت ها به نام پسران خانواده یا به نام های مستعار دیگر در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند. فتانه جوان، فعال حقوق زن و مدیر مسئول مجله آنلاین اقرا می گوید این گونه رفتارها بر وضعیت روانی و ذهنی دختران و زنان فعال تاثیر منفی می گذارد، آزادی بیان را محدود می کند و یک برخورد تبعیض‌آمیز به شمار می رود.
در شبکه های اجتماعی برخورد های تبعیض‌آمیز و دیدگاه های بیمورد و خشونت لفظی علیه زنان به یک مشکل بزرگ در برابر فعالیت های دختران مابا بدل شده است. چنین رفتارها نه تنها محدود ساختن آزادی بیان است، بلکه تلاش برای تضعیف سهم اجتماعی و فرهنگی زنان نیز به شمار می روند.
زنانی که در این گزارش با آنان مصاحبه شده می گویند در چنین فضایی نمی توانند حرفها، تجربه ها و دیدگاه هایشان را با جامعه شریک کنند. اما فتانه جوان با آنان توصیه می کند به جای محدود کردن خود، حساب ها و صفحه هایی را که برایشان مزاحمت ایجاد می کنند بلاک و گزارش دهند. او همچنان بر بلند بردن سطح آگاهی عام از هر راه ممکن برای حل این مشکل تاکید می کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تیم فوتبال افغانستان در جام ملت‌های آسیای مرکزی یا کافا فردا جمعه در مقابل ایران به میدان خواهد رفت. جام ملت‌های آسیای مرکزی به میزبانی مشترک تاجیکستان و ازبکستان برگزار می‌شود. افغانستان در گروه بی با تیم‌های ایران، هند و تاجیکستان بازی خواهد کرد. این بازی در شهر حصار تاجیکستان برگزار خواهد شد. ملا رجب یوسفی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی جزئیات بیشتر را گزارش می‌دهد.
بازی تیم‌های منتخب ایران و افغانستان در شهر حصار برگزار می‌شود. این شهر در حدود 10 کیلومتری دوشنبه جایگیر شده است. خب در ورزشگاه حصار این بازی برگزار می‌شود ساعت 17 به وقت محلی، و بعد می‌گم که در همین روز بعد از انجام این بازی باز تاجیکستان و هندوستان بازی خواهند کرد. بعد و بعدا روز 1 سپتامبر هندوستان با ایران و افغانستان با تاجیکستان رقابت خواهند کرد. ایران دیروز والی تاجیکستان شدن و از خلان افغانستان هم اشتباه نکنم دیروز به تاجیکستان رسیدن. آمادگی هستن در یک قسمتشان در ورزشگاه دوشنبه و به ایسار برگزار می شود. در مسابقه کافا 2025 اگر خلاصه بگیم 8 دسته حضور دارند که این 8 دسته به دو گروه تقسیم شدند. در گروه ا منتخب های ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و عمان، و در گروه بی تاجیکستان، ایران، افغانستان و هندوستان. خب این مسابقه از 29 آگوست شروع می شود تا 8 سپتامبر ادامه می کند. بازی های گروه ا در ازبکستان و بازی های گروه بی که در آن تاجیکستان و افغانستان و ایران شاملند در ورزشگاه شهر حصار در 10 کیلومتری دوشنبه برگزار می شود. خب ترتیب مسابقه چنین است که آنها در هر یک تیم هر دسته 3 بازی انجام می دهد، و بعد از انجام این 3 بازی آنهایی که از روی در جدول مقام اول رو کسب می کنند، دو تیمی که در هر دو گروه مقام اول رو کسب می کنند، به فینال بازی راه می یابند که 8 سپتامبر در تاشکند برگزار می شود. آنهایی که در زینه دوم قرار می گیرند برای جای سوم رقابت خواهند کرد، و آنهایی که در زینه سوم و چهارم قرار می گیرند بدون یکان جایزه خواهند ماند. بازی برای مقام سوم در شهر در ورزشگاه هیپسور برگزار خواهد شد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برنامه خالق یکتا و یگانه. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین و در هر کجایی که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل‌های محترمتان سپری کنین. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان قرار دارم. عزیزان دل، امیدوار هستم که شما موضوعات جلسه قبلی را به درستی درک کرده باشین و با اشتیاق کامل به جلسه امروز حاضر شده باشین. خب نازنینان، امروز ما قرار است در این جلسه در مورد موضوع حسادت بحث کنیم. در این جلسه قصد بر این است که در مورد این که چگونه حسادت به وجود می آید، خود حسادت چی هست و نزد کدام افراد بیشتر پیدا می شود و همچنان در مورد تاثیرات منفی و در مورد راهکارهای کنترل و مدیریت و در کار کاهش این احساس در زندگیمون بحث خواهیم کرد. پس امیدوار هستم که شما عزیزان با اشتیاق کامل تا پایان صرف مرا همراهی کنین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز، در مورد خود حسادت باید بگویم که حسادت هیجان هست که در این احساس فرد نسبت به موفقیت ها، خوشبختی ها، دارایی ها و یا هم جایگاه اجتماعی یک فرد دیگه و یا هم جانب مقابل خود احساس ناراحتی و یا هم در کار احساس ناخوشنودی میکنه. این احساس معمولا به دلیل مقایسه خود با دیگران به وجود میآید و میتونه که منجر به رفتارهای منفی و یا هم خراب شدن رابطه ها شود. خب حسادت ممکن هست در زمینه های مختلف مانند رابطه شخصی، رابطه شغلی، رابطه تحصیلی و موافقت های اجتماعی بروز کنه. خب یک از سوالات مهمی است که حسادت بیشتر در نزد کدام افراد به میان میآید؟ عزیزان دل، متوجه باشین که حسادت میتونه در بین افراد مختلف به هر زمینه رخ بده، اما بعض از عوامل خاص است، بعض از چیزهای خاص است که احتمال بروز احساس را افزایش میده. خب افراد که معمولا حسود هستند و حسادت میکنند دارای بعض از ویژگی های خاص مانند عدم اعتماد به نفس، پرورش در یک محیط رقابتی، تجربه های بد گذشته و یا هم ناراحتی های روحی و روانی و مقایسه اجتماعی را تجربه کرده می باشن و بیشتر دچار ای احساس منفی میشن. عزیزان دل، من مطمئن هستم شما میفهمین که حسادت یک احساس مثبت نیست، یک احساس خوب نیست و یک احساس منفی در کل و شما میفهمین که هر احساس منفی مطمئنن که بعض از واکنش های منفی را به همراه خود می داشته باشه و در کل واکنش های منفی عواقب منفی را به میان میاره. خب در مورد خود حسادت باید بگویم که حسادت میتونه که پیامدهای خیلی منفی روی زندگی ما داشته باشه. حسادت میتونه که عوارض زیاده بر زندگی ما بگذاره. از جمله از این پیامدها و یا هم تاثیرهای منفی میتونیم که بعد تخریب رابطه های افراد اشاره کنیم. خب عزیزان دل، متوجه باشین که حسادت میتونه با شکل‌های مختلف روابط بین افراد را خراب و یا هم تخریب کنه. خب شما میفهمین وقت که یکی از طرفین احساس حسادت میکنه، ممکن است نسبت به موفقیت ها و خوشبختی های دیگران و یا هم جانب مقابل خود واکنش های منفی، واکنش های نادرست نشان بده، مانند انتقاد کردن، مانند بی‌اعتنایی، مانند رقابت های نادلانه که خودش باعث چی میشه؟ باعث ایجاد و افزایش سوء تفاهم ها و در کل تنش ها در میانه افراد میشه و در کل رابط افراد را تحت تاثیر قرار میده و باعث خراب شدن رابط افراد میشه. چرا که فرد حسود ممکن است با واسطه بعض از رفتارهای غیر منطقی و ناسالم امی احساس نادیدگی خود، احساس ناامنی خود و یا هم احساس ناخوشنودی خود بخواهد که با واسطه از این راهکارها و رفتارهای غیر مطلوب
بخواهی پنهان کنه و پوشش بده. همچنان حسادت میتونه که موجب غیبت و شکایت شده که به تدریج و یا هم آهسته آهسته اعتماد طرفین را از بین میبره و کمرنگ میکنه و فضای ارتباط را مسموم میکنه. در نتیجه در طول زمان حسادت احساسات منفی و تنش های مدام میتونه باعث شد که رابط به آهستگی و یا هم به تدریج چی شود ضعیف شود و حتی ممکن است در بعض از موارد دیگر رابط قطع شود. شما میفهمید که ارتباطات سالم بر پایه اعتماد و پشتیبانی متقابل بنا میشود و حسادت میتونه که براحتی اینمی بنا را از بین ببره و در کل ای بنا را برهم بزنه و رابط افراد را خراب کنه. خب پس ای بود یکی از تاثیرات منفی حسادت روی زندگی ما و روی رابطه های ما. همچنان شاگردان عزیز باید بگیم حسادت تاثیرات منفی زیاد روی اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیری ما داره. باید داشته باشین عزیزان دل که حسادت میتونه به طور قابل توجه اعتماد به نفس فرد را تحت تاثیر قرار بده، زیرا فرد حسود به طور مدام خود را با دیگران مقایسه میگیره و مقایسه میکنه و همیشه احساس کمبودی و یا هم ناکامی میکنه. این احساس ها میتونه منجر به این شود که او نه تنها به توانایی های خود و به موفقیت های خود شک کنه و اونها را به اهمیت تلقی کنه، بلکه حس کنه که هرگز نمیتونه که دیگه به سطح که دیگران است و یا هم به سطح که جانب مقابلش است به اون سطح برسه. یه احساس عدم کفایت میتونه به فرایند تصمیم گیری فرد همچنان تاثیر بگذاره، زیرا فرد ممکنه است به خاطر ترس از ناکامی و یا هم قضاوت منفی دیگران از اقداماتی که میتونه حتی منجر به موفقیت شوه خودداری کنه. برای از این عدم اعتماد به نفس ممکن است باعث شود که فرد به جای اتخاذ تصمیم های منطقی، تصمیم های حساب شده، تصمیم های درست، به واکنش های احساسی و غیر منطقی رو بیاره که در نهایت میتونه او را به مسیر نادرست و یا هم نامطلوب دیگه هدایت کنه. خب به این ترتیب است که حسادت نه تنها بر احساسات فرد تاثیر میگذاره، بلکه توانایی او را در اتخاذ تصمیم های مناسب، تصمیم های درست و مطلوب نیز چی میکنم ضعیف میسازه و او را تحت تاثیر منفی قرار میده. خب عزیزان دل همچنان باید داشته باشین که افراد که حسادت میکنن معمولا بعض از دردهای فیزیکی همچنان میداشته باشه، مانند دردهای از سر یا سردردی، درد عضلات و اینمی دردهای است که در کل فرد سود به اساس احساسات منفی که داره در تارت تجربه میکنه. خب عزیزان این بود بعض از عواقب، بعض از تاثیرات منفی حسادت که روی زندگی ما میتونه باشه. خب پس حالا بیاین که بپردازیم روی که چگونه میتونیم این احساس منفی را کنترل کنیم، با احساس منفی مبارزه کنیم و در کل این احساس منفی را دیگه در زندگی ما و در رابط ما کاهش بدیم و از بین ببریمش. خب مهمترین راهکارها به خاطر مبارزه با حسادت از جمله مهمترین راهکارها میتونه که تقویت اعتماد به نفس باشه. خب عزیزان دل، تقویت اعتماد به نفس یک فرایند مهم است که با شناسایی نقاط و قوت، تعیین اهداف کوچک و قابل دستیابی و یادگیری مهارت‌های جدید آغاز میشه. خب تغییر الگوهای فکری منفی و تمرکز بر موفقیت‌ها به جای شکست‌ها، همچنین مراقبت از خود از طریق ورزش درست، تغذیه سالم، خواب کافی میتونه تاثیر به اندازه روی چی داشته باشه؟ روی تقویت اعتماد به نفس ما داشته باشه. خب همچنان باید بگیم که مواجه شدن با ترس ها و گرفتن پشتیبانی اجتماعی از خانواده، دوستان و دیگر خویشاوندان ها همچنان میتونه که در این مسیر نقش مهم داشته باشه. خب سرانجام ما باید که با خودمان ملایم باشیم، مهربان باشیم و خودمان را ببخشیم و تمرین مثبت اندیشی کنیم و میتونیم کمی تمرین مثبت اندیشی را بخش از زندگی روزمره ما بسازیم و امی فرایند به تدریج و یا هم آهسته آهسته ما را کمک میکنه تا اعتماد به نفس خود را چیکنیم تقویت کنیم و در کل دیگه خود ما را با دیگران مقایسه نکنیم. زمانی که خود با دیگران مقایسه نکردیم، زمانی که ما به خود اعتماد به نفس داشتیم، بدون شک که ما دیگر روی موفقیت های خود ما، روی اهداف خود ما، روی زندگی خود ما تمرکز میکنیم و دیگر نیاز نیست که به خاطر دیگران چی کنیم حسادت کنیم. خب راهکار بعدی دیگه عبارت از مقایسه با جای خود می باشه. خب مقایسه با جای خود با چی معنا و با کدام فرایند گفته میشه عزیزان دل؟ متوجه باشین که مقایسه با جای خود با فرایند ارزیابی پیشرفت و موفقیت ها بر اساس معیارهای شخصی و اهداف فردی اشاره داره. با جای اینکه خود با دیگران مقایسه کنیم، میتونیم که خود با خود مقایسه کنیم. خب این روی کرد به افراد کمک میکنه تا بر رشد خود تمرکز کنند و بعد از دستاوردهای شخصی خود افتخار کنند بدون اینکه تحت تاثیر موفقیت‌های دیگران قرار بگیرند. خب با تعیین اهداف واضح و قابل دسترسی و تمرکز بر مسیر خود، افراد میتونن احساس رضایت بیشتر از خود داشته باشند و اعتماد به نفس خود را چیکونن افزایش بدن. عزیزان دل، این نوع تفکر به جای ایجاد احساس حسادت موجب افزایش انگیزه و تشویق به یادگیری و بهبود مهارت‌های جدید و کارهای جدید میشه. عزیزان دل، همچنان عزیزان دل باید داشته باشین که گفتگو با دوستان، تمرین‌های متفاوت ورزشی، احساس شکرگزاری و سپاسگزاری به خاطر چیزایی که داریم. همیشه نباید دیگه ما تمرکز روی چیزایی داشته باشیم که والا ما نداریم، این چیزا نداریم یا فلان چیزا ما نداریم. بسیاری از چیزایی هست که ما داریم و شاید لحظه حال متوجه از این نباشیم. باید به خاطر از این چیزهایی که داره، مثلا صحت خوب، یک فامیل خوب، تحصیل، همین ها چیزهایی است که ما باید به خاطر شکرگزار باشیم. باید روی از اینها هم تمرکز داشته باشیم و باید چی کنیم؟ شکرگزاری و سپاسگزاری کنیم. خب اینا همشون از جمله راهکارهایی هستن که باعث افزایش حس مثبت و در کل کاهش حس منفی حسادت در شما میشه. خب در نتیجه عزیزان دل باید بگیم که حسادت یک احساس طبیعی است، یک احساس است که به شکل طبیعی رخ میده و نزد هر فرد رخ میده و ما اگر این احساس با درستی مدیریت نشه، میتونه که عوارض منفی روی روابط ما، اعتماد به نفس ما و سلامت روانی ما بگذاره. با این حال راهکارهای بهتر به خاطر مبارزه با احساس منفی و یا هم با شناخت و تحلیل احساسات، تقویت اعتماد به نفس، مقایسه خود با خود به جای مقایسه کردن ما با دیگران و استفاده از تکنیک های مثبت اندیشی میتونه این احساس را مدیریت کنه و ما را به سمت رشد شخصی و بهبود روابط ما در حرکت بندازه. خب ایجاد فضای مثبت و حامی به فرد کمک میکنه تا به جای حسادت بر روی موفقیت های دیگران به خود تمرکز کنه و با شکوفایی واقعی دست پیدا کنه. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات درسی امروز. تان و شما مثل هر روز یک فعالیت دارین. خب در این فعالیت ما از شما عزیزان میخواییم که یک متن کوتاه که حدود 5-7 جمله باشه را نوشته کنین و این متنتان باید در مورد یکی از موقعیت‌ها و یکی از حالت‌های باشه که شما در او حسادت را تجربه کردین. زمانی که متن نشون می‌کنین، بعد از موارد در نظر بگیرین و یا هم بررسی کنین و کوشش کنین به این سوالات پاسخ بدین. چی چیز باعث حسادت شما شد و در دمول از چی احساس داشتین و بر اساس هم احساس که داشتین کدام واکنش خاص را همچنان نشان دادین یا نی. خب در کل این فعالیت به شما کمک میکنه تا احساس حسادت را بیشتر بشناسین و بیشتر با احساس آشنا شوین. خب عزیزان دل، وقت برنامه ما تمام هست و ما باید در اینجا برنامه را به پایان برسانم. امیدوار هستم که شما عزیزان از موضوعات امروز خسته نشده باشین و مطالب را به شکل درست درک کرده باشین و قادر با استفاده از او در زندگی روزمره تان باشین. خب تا یک بار دیگر با یکی از موضوعات جدید دیگر در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. همه شما را به لای یک تا و پاک میسپارم. متوجه خود باشین. بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود نثار همه شما عزیزان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشین و صحت و سلامت باشین. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان و خوبان قرار دارم. امیدوار هستم همه شما خوبان و نازنینان موضوعات جلسه قبلی را به درستی درک کرده باشین و با انرژی کامل امروز صنف در کنار ما آغاز کرده باشین. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد داریم روی موضوع مقایسه خودمان با دیگران بحث کنیم. ما در جلسه قبلی در مورد اسادت بحث کردیم و باید بگویم که مقایسه خود ما با دیگران نیز یکی از فرایند نزدیک با حسادت می باشه. پس امیدوار هستم شما عزیزان تا پایان سرم در کنار ما باشین و از مطالب امروز و موضوعات امروز خسته نشین. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، مقایسه خود با دیگران در زمینه سلامت عاطفی به معنای ارزیابی و سنجش احساسات، روابط و وضعیت عاطفی خود بر مبنای استانداردهای دیگران هست. خب این مقایسه می تواند تاثیرات مثبت و منفی داشته باشد. خب باید بگویم که مقایسه خودمان با دیگران می تواند که تاثیرات گوناگون بر زندگی ما، روابط ما و در کال روی فعالیت های روزمره ما داشته باشه. خب پس یکی از موضوعات که باید با او توجه کنیم و یا هم در موردش باید بدانیم این است که کدام افراد بیشتر دوست دارن که خود را با دیگران مقایسه کنند. خب در این مورد باید بگویم افراد بیشتر که در معرض مقایسه خود با دیگران از لحاظ سلامت عاطفی قرار دارن معمولا شامل افراد هستند که اعتماد به نفس پایین دارند و حس ناکافی میکنند در مقایسه با دیگران، جوانان و یا هم نوجوانانی که در حال شکل دهی هویت خود هستند، افرادی که با رقابت طلبی های بالا و افرادی که در شبکه های اجتماعی بیشتر فعال هستند و محتوای شبکه های اجتماعی و یا هم خبرهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی میتونه که زیادتر روی ذهن از اونها، روی فعالیت های از اونها و احساسات از اونها تاثیر بگذارند و همچنان کسانی که تجربه های منفی در گذشته داشته باشند، این افراد شامل این کتگوری میشه یا این افراد بیشتر دوست دارن که خود با دیگران چیکارن مقایسه کنن. خب باید بگیم که این گروه ها ممکن است به دلیل احساس ضعف، رقابت در محیط های اجتماعی و یا هم تجربه های ناخوشایند و یا هم تجربه های بد در گذشته بیشتر از دیگه افراد تمایل به مقایسه خود با سایر افراد دارن. خب در کلی هم میتونه باعث عواقب منفی و باعث تاثیرات منفی بر سلامت عاطفی افراد شود. خب قسمی که در آغاز جلسه گفتم، مقایسه کردن خودمان با دیگران تاثیرات خیلی منفی میتونه که روی ما داشته باشه. خب بیاین که بپردازیم به بعض از این تاثیرات منفی. خب اولین تاثیری که مقایسه خودمان با دیگران روی ما داره یا تاثیر منفی که روی ما داره عبارت از چی؟ از افزایش انزوا و احساس تنهایی در ما. خب افزایش احساس تنهایی به حالت اشاره دارد که فرد علی‌رغم حضور دیگران احساس غم و عدم ارتباط عاطفی عمیق میکنه. خب این نوع تنهایی ممکن هست ناشی از مقایسه مدام خود با دیگران باشه. خب فردی که احساس میکند در رابطه خود اصلا موفق نیست، هیچ گونه حمایت نداره و در کلی فرد افکار منفی را زیادتر در خود چی میده جا میده و فکر میکنه که نسبت به دیگران در ایجاد رابط مثبت، ایجاد رابط عمیق با افراد عقب مانده تر هست و ضعیف تر هست. خب به طور مثال شما میفهمین که جوانای امروز بیشتر با شبکات اجتماعی و بیشتر با رسانه های اجتماعی سر کار داره و دارن و امی فعالیت های اجتماعی و محتوات که در شبکات اجتماعی نشر میشه، اخباری که در شبکات اجتماعی نشر میشه معمولا بر فعالیت های اینا، بر ذهن اینا و بر واکنش های اینا تاثیر میگذارن. خب به طور مثال یک فرد همیشه در شبکات اجتماعی مانند فیسبوک، نمیفهمم اینستاگرام اینا همواره چی میکنه؟ عکس های موفقیت های دوستانش پیگیری میکنه و اونا را بررسی میکنه. خب ممکن است همین فرد احساس کنه که دیگران در رابطه عاطفی خود، در موقعیت های اجتماعی خود بسیار خوشبخت تر از او هستند. این مقایسه منجر به احساس انزوا و تنهایی در خود فرد میشه. حتی اگه می فرد در یک جمع دوستانه و یا یک جمع خانوادگی هم حضور داشته باشه، فرد ممکن است احساس کنه که برای دیگران قابل توجه نیست یا اینکه رابطه‌اش با دیگران خیلی سطحی و بی‌معنی است، که همه اینها به افزایش احساس تنهایی و انزوا در یک فرد کمک میکنه و به طور عامیانه اگر بگیم تنهایی و انزوا را در یک فرد افزایش میده. خب در مورد بعدی مقایسه کردن باعث ایجاد الگوهای یادگیری منفی میشه. خب ایجاد الگوهای یادگیری منفی ناشی از مقایسه های مداوم و در حال جریان خود با دیگران میتونه به تدریج به رفتارهای مخرب و تفکرات ناامید کننده منجر شه و افراد را از انگیزه داشتن و تلاش کردن دل سرد کنه. خب به طور مثال بین که یک مثال بگویم از که موضوع براتون واضح شه. خب فکر کنید که یک فرد در جای کاریش همواره خود با یکی از همکارانش مقایسه میکنه و از موافقت های از او به یک شکل رأی میبره. خب بعد از مقایسه مدام، بعد از مقایسه دوامدار، بالاخره این فرد به این نتیجه میرسه و شاید به خود بگه که من هرگز نمیتونم در جایگاه و یا هم سطح که فلان همکار ما هستم و برسم. و به همین دلیل هست که این فرد از تلاش، از پشتکار، به خاطر پیشرفت در شغل خود چی میشه منصرف میشه و در کل دست میبرداره از تلاش و داشتن انگیزه. خب این نوع الگوهای تفکر نه تنها به کاهش اعتماد به نفس فرد کمک میکنن، بلکه او را از فرصتهای جدید نیز دور میسازن. همچنان شاگردان عزیز، مقایسه خود ما با دیگران باعث افزایش احساسات منفی مانند افسردگی، استراب و تخریب روابط میشه. خب این بود بعض از تاثیرات منفی که مقایسه کردن روی زندگی ما و روی روابط ما و روی فعالیت های ما داره. خب پس حالا باید بدانیم چگونه از این کار دوری کنیم. خب برای جلوگیری از مقایسه خود ما با دیگران و کاهش اثرات منفی آن بر سلامت عاطفی ما میتونیم که از بعض از راهکارهای خیلی ساده و راهکارهای اساسی استفاده کنیم. به طور مثال میتونیم از راهکار تمرکز بر خود استفاده کنیم. خب راهکار تمرکز بر خود چی هست؟ عزیزان دل، تمرکز بر خود به معنای شناخت و تقویت ویژگی ها، توانایی ها و اهداف فردی است و به فرد کمک میکنه تا از مقایسه های مضر با دیگران خود دور کنه. این فرآیند شامل شناسایی نقاط قوت و موفقیت های شخصی، تعیین اهداف واقع بینانه و ایجاد برنامه ها برای رسیدن به آنها میشه. با تمرکز بر خود افراد می توانند درک بهتر از هویت و ارزش های خود پیدا کنند و به جای توجه به آنچه دیگران انجام می دهند بر رشد شخصی و پیشرفت های خود اهمیت دهند. همچنین تمرینات مانند نوشتن روزانه، خوداندیشی می تواند به افراد کمک کنند تا احساسات و افکار خود را بهتر مدیریت کرده و در نهایت با افزایش اعتماد به نفس و رضایت از زندگیشان منجر شود. خب در نتیجه تمرکز بر خود به فرد امکان را میده که به جای نگران شدن درباره دیگران و موفقیت های دیگران به شکوفایی و پیشرفت شخصی خود بپردازه. خب راهکار بعدی که میتونه تاثیرات منفی مقایسه کردن خود ما با دیگران را کاهش بده عبارت از تنظیم انتظارات واقع بینانه هست. خب عزیزان دل، تنظیم انتظارات واقع بینانه فرایند است که به فرد کمک میکند تا به جای ایجاد فشار و استرس غیر ضروری به همان اندازه که توانایی ها و شرایط ایجاب میکنه اهداف و دستاوردهای خود را تعریف کنه. خب این کار شامل شناخت محدودیت ها و چالش های طبیعی زندگی و همچنین پذیرش این حقیقت هست که موفقیت ها و شکست ها بخش از سفر زندگی هستند. خب با تعیین اهداف کوچکتر و قابل دسترس بودن افراد می توانند به پیشرفت های تدریجی دست پیدا کنند و پیشرفت های تدریجی را تجربه کنند و اعتماد به نفس خود را تقویت کنند. علاوه به این روی کرد به افراد یادآور می شود که هر کس مسیر منحصر به فرد خود داره و مقایسه کردن با دیگران نه تنها نادرست است، بلکه می تواند به ناامیدی و کاهش انگیزه در یک فرد منجر شود. خب طوری که افراد با داشتن انتظارات و واقع بینانه به جای تمرکز بر دیگران بر رشد و پیشرفت شخصی خود متمرکز میشن. خب باید بگویم عزیزان دل، در کنار اینها افزایش خودآگاهی، محدود کردن استفاده از رسانه های اجتماعی، ایجاد روابط مثبت با دیگران از جمله مهمترین راهکارهایی هستند که با جلوگیری از مقایسه کردن ما با دیگران و نتایج منفی آن به ما کمک میکنه. خب در نتیجه باید بگیم که مقایسه کردن خود با دیگران از لحاظ سلامت عاطفی میتواند ابزار مفید برای خود شناسی و ارتقای کیفیت روابط باشد. این فرایند اگر با شیوه سالم و سازنده انجام شود میتواند به فرد کمک کند تا نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی و به خاطر بهبود وضعیت عاطفیش تلاش کند. اما باید مهمترین چیزی است که توجه داشته باشیم که مقایسه نادرست نباشه. مقایسه ما یعنی رقابت ناسالم که میگیم نباشه. باید این مقایسه مدام، مقایسه نادرست یا مقایسه مدام میتونه به کاهش اعتماد به نفس ما، بروز احساسات منفی در ما و خراب شدن روابط ما با دیگران چی شوه؟ منجر شوه. و بنابراین اگر ما قرار است که خود ما را با یک دیگه مقایسه میکنیم و قرار است با او رقابت میکنیم، باید این مقایسه و رقابت هدفش باید رشد و بهبود فردی ما باشه. خب عزیزان دل، جلسه امروز ما در همینجا به پایان میرسه و وقت برنامه هم رو به اتمام است و من ناگزیر به خدافظی از شما هستم. امیدوار هستم که جلسه امروز براتون خسته کن نبوده باشه و از مطالب امروز یک چیز را یاد گرفته باشین و قادر به استفاده مطالب در زندگی شخصیتان باشین. تا که یک بار دیگر ما سحر پوپازای با یکی از برنامه های جدید در کنار شما قرار میگیرم. تو زمان همه شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. اوقات خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید:
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
مسافر کرده بود ما گلم مرا هوای تو پس یک راز آرامش میگشتم پس یک راز آرامش میگشتم یخن کنده میانی میانی بازوهای تو یخن کنده میانی میانی بازوهای تو بغل تو عطری گندم زارم می داد سلام می زد اصل قندی لبای تو سلام می زد اصل قندی لبای تو شمالک شعری چارده پالم می خوان بله بازم می رقصد قدمی های تو بله بازم می رقصد قدمی های تو بله بازم می رقصد قدمی های تو بله بازو می رقص قدمی های تو دیشم مشر مقدم مقد یا دیچ مای تو دیشم مشر مقدم
کرده بود ما گل ما را هوای تو مسافر کرده بود ما گل ما را هوای تو شو سبا کشکی نمو شد مشم زره کفک خالی یک جای تو مشم زره کفک خالی یک جای تو میایی و اولی بارم یاری دل دونه خمونم فرشی رای تو دل دونه خمونم فرشی رای تو دل دونه خمونم فرشی رای تو دل دیونه خمون فرشی رای تو دیشاو ما شرم کدمو موکد یا دیچ مای تو دیشاو ما شرم کدمو موکد یا دیچ مای تو مسافر کرده بودم گلوم ما را هوای تو مسافر کرده بودم گلوم ما را هوای تو پس یک لحظه آرامش میگشتم پس یک لحظه آرامش میگشتم یخن کنده میانی میانی بازوهای تو یخن کنده میانی میانی بازوهای تو